فصل سوم، قسمت دوم، اهداف. همانطور که قبلا گفتم، اثر مرکب همیشه فعال و کار میکنه و همیشه شما رو به جایی خواهد برد. ولی سوال اینه، به کجا؟ میتونین افسار این نیروی بیپایان رو به دست بگیرین و کاری کنین که شما رو به ماورای آرزوهاتون ببره. فقط مهم اینه که بدونین قصد دارین کجا برین و در فکر چه اهداف و آرزوهایی هستین. بعد از فوت مربی دیگرم، پل جی مایر، سعی کردم تعداد و اندازه اهدافی رو که برای خود ترسیم کرده بودم و دوباره ارزیابی کنم و به این نتیجه رسیدم که اگه پل اینجا بود به ما میگفت اگه پیشرفتی رو که دوست دارین داشته باشین ندارین، حتی اگه فکر میکنین تواناییشو هم داشتین، تنها به این دلیله که اهدافتون رو به روشنی تعریف نکردین. و نیز یکی از به یاد ماندنی ترین جملاتش که اهمیت اهداف رو به ما گوشزد میکنه اینه که هر آنچه رو به وضوح تصور کنین، از صمیم قلب آرزو کنین، با تمام وجود اونو باور داشته و مشتاقانه جهت رسیدن بهش تلاش کنین و بر اساس اون عمل کنین، نهایتاً و به ناچار باید اتفاق بیفته. زمانی که قدرت خلاقیتتون رو روی هدفی تعریف شده متمرکز کنین، چیزی شبیه به معجزه اتفاق میفته. این موضوع رو به دفعات مشاهده کردم. موفق‌ترین آدمای دنیا به این دلیل به موفقیت رسیدن که چشم‌انداز زندگیشون رو ترسیم کردن. شخصی که هدف و چرای واضح و شفاف و پر انگیزه و سوزان داشته باشه، همیشه میتونه در چگونگی انجام اون موفق بشه و حتما کسانی رو که جزء بهترین ها هستن مطمئنن شکست میده. تعیین اهداف چگونه کار میکند؟ معمای راز آشکار میشه. شما تنها چیزایی رو میبینین، تجربه میکنین و به دست میارین که در جستجوشون هستین. اگه ندونین که دنبال چی هستین، مسلماً به اون نمیرسین. ما به طور ذاتی مخلوقاتی جستجو کننده و جویای هدفیم. مغز ما همیشه سعی میکنه دنیای بیرونمونو با چیزی که در درونمون انتظار داریم و میبینیم مطابقت بده. بنابراین وقتی به مغزمون دستور میدیم در جستجوی چیزایی باشه که خواهانش هستیم، شروع به دیدن و درک اونا میکنه و دیدن اونا رو تو زندگی واقعیتون شروع میکنه. مقاصد و آرزوهای شما همیشه در اطرافتون وجود داشته، ولی ذهن و چشماتون برای دیدن اونا باز نبوده. قانون جاذبه طبق این شیوه عمل میکنه. هیچ سحر و جادویی در کار نیست، بلکه بسیار ساده تر و عملی تر از اونه که تصور کنین. ما روزانه توسط میلیاردها محرک حسی، بصری، صوتی و فیزیکی از اطلاعات بمباران میشیم. برای اینکه خودمونو از دیوونه شدن حفظ کنیم، باید 99.9% اونا رو نادیده بگیریم. فقط اونایی رو میبینیم، میشنویم و تجربه میکنیم که ذهنمون بر روی اونا متمرکزه. به همین دلیله که وقتی روی موضوعی متمرکز شده و درباره اون فکر میکنیم، به نظر میرسه که به طور معجزه آسایی اون موضوع رو به زندگیمون فرا خوندیم. شما حالا فقط چیزی رو میبینین که از قبل همون جا بوده. شما اونو به سمت زندگیتون جذب میکنین و با این کار، یعنی زمانی که شما افکارتون رو روی اون موضوع متمرکز میکنین، ذهنتون رو برای دیدن اونو هدایت خواهین کرد. به نظر شما این موضوع درسته؟ این قضیه بسیار منطقیه و هیچگونه اسراری در کار نیست. با این درک جدید، هر آنچه را که در ذهنتون بهش فکر میکنین، چیزیه که فقط روی اون تمرکز کردین و در 99.9% مواقع همونجا قبلا وجود داشته، ولی ما ازش بیخبر بودیم. با یک مثال واقعی بیشتر براتون توضیح میدم. وقتی قصد خرید یه خودروی مشخصی رو داریم، ناگهان توی همه خیابونا و کوچه ها و معابر اونو میبینی، درسته؟ و انگار تعداد زیادی از اون نوع خودرو تو خیابونا وجود داره. در حالی که تا دیروز اینجوری نبوده. ولی آیا این موضوع واقعیت داره؟ البته که نه. اونا همیشه اونجا بودن، ولی شما هیچ توجهی به اونا نمی کردین و مثل اینکه برای شما وجود نداشته. وقتی اهدافتون رو تعیین می کنین، چیز جدیدی رو برای جستجو و تمرکز به ذهنتون میدین تا به دنبال اون رفته و روی اون متمرکز بشه. مثل اینکه به ذهنتون یک جفت چشم جدید دادین تا توسط اون مردم، رویدادها، منابع و ایده ها و خلاقیتی که شما رو احاطه کرده رو ببینین. با این درک جدید، ذهنتون شروع به مطابقت دادن دنیای بیرونی با آنچه در درونتون میخواین، یعنی اهدافتون، خواهد کرد. در یکی از مصاحبه هام با برایان تریسی، او این موضوع رو اینطور بیان کرد. افراد موفق هدفهای خیلی واضح و روشنی دارن. اونا میدونن کی هستن و دنبال چی هستن. اونا اهدافشون رو مکتوب میکنن و برای به دست آوردنشون برنامه و نقشه میکشن. ولی انسانهای ناموفق اهدافشون رو مثل تیله هایی که در یک قوطی سرگردون هستن در سرشون حمل میکنن. ما میگیم هدفی که روی کاغذ نوشته نشه تنها یک خیال محض بیشتر نیست. همه خواب و خیالایی برای خودشون دارن، ولی این خیالها مثل گلوله هایی هستن که باروت ندارن. مردم بدون هدفهای نوشته شده در زندگی به هیچ چیز و هیچ جا نمیرسن و نهایتاً تیرشون به سنگ میخوره و همین موضوع نقطه آغازین اهدافتونه. بهتون سفارش میکنم از همین امروز فهرست مهمترین هدفاتون رو تهیه کنین و اونا رو توی یک دفترچه بنویسین برای همه ی قسمت‌های زندگیتون و نه فقط هدف‌های مالی و کسب و کار و تمرکزتون فقط معطوف به یک بخش زندگی نشه. به دنبال این باشین که در تمام بخش‌های زندگیتون موفق بشین. از ارتباط با خالق هستی، داشتن تناسب اندام و رژیم مناسب، ارتباطاتتون با همسر و فرزند و اطرافیان، پیشرفت‌های درسی و افزایش آگاهی، رسیدن به درجات بالای مالی و موفقیت‌های شغلی و نهایتاً داشتن هدف و چراهای بالا برای همه قسمت‌ها. ایجاد تعادل در بخش بخش زندگی بسیار مهمه. در غیر این صورت نمیتونین احساس شعف و لذت از زندگی داشته باشین. به چه کسی تبدیل خواهید شد؟ خیلی از مردم وقتی هدف جدیدشون رو تعیین کردن میپرسن خب من هدفمو پیدا کردم، حالا برای اینکه بهش برسم چه کار کنم؟ این سوال بدی نیست، ولی اولین سوالی هم نیست که پرسیده میشه. سوالی که باید از خودمون بپرسیم اینه که باید به چگونه شخصی تبدیل بشم؟ به احتمال زیاد انسانهایی رو دیدین که به نظر میرسه همه ی کارها رو درست انجام دادن، ولی همچنان نتایجی رو که دنبالش بودن و به دست نیاوردن و به اهدافشون دست پیدا نکردن. درسته؟ چرا؟ برای جواب دادن به این سوال یه نکته رو که استادم جیمران به هم آموزش داده رو براتون میگم. اگه میخوای بیشتر داشته باشی، باید به بیشتر هم تبدیل بشی. اگه بزرگتر میخوایی، باید انسان بزرگتری بشی. موفقیت چیزی نیست که تعقیبش کنی. هرچی را که دنبال کنی دورتر میشه. مثل تلاش برای گرفتن پروانه هاست. موفقیت اون چیزیه که جذبش میکنی. یعنی با تبدیل شدن به شخصیتی که دوست داری باشی به دست میاد. زمانی که این فلسفه رو درک کردم، در زندگی و رشد شخصیتم تحولی اساسی ایجاد شد. اگه بدی فقط تو، موج مثبت تو، فرصت در رو نمی‌بنده، گذشته ها رو به یاد بسپار و چشم وقتی مجرد بودم و قصد داشتم ازدواج کنم و همسر مورد نظرم رو پیدا کنم، نشستم و لیستی از خصوصیات فردی، رفتاری، شخصیتی و ظاهری اونو نوشتم. بیشتر از 40 صفحه شد و اون شخص را با جزئیات دقیقش مجسم کردم. خانواده‌ای که درش بزرگ شده، فرهنگ و فلسفهش در مورد زندگی، اعتقاداتش و میزان اون، نوع اخلاق و چگونگی برخوردش با مسائل و حتی تناسب اندام، نوع آرایش، جنس و رنگ موهاش و همه و همه رو توصیف کردم. با نکته بینی و دقت تموم. حتی نحوه زندگی بعد از ازدواج و اینکه چه کارایی را باید با هم انجام بدیم. اگه اون وقت میپرسیدم که حالا چه کار کنم و چطوری میتونم این دختر رو پیدا کنم، شاید همون داستان بالا یعنی گرفتن پروانه پیش میومد. پس به خودم و دفترچه یادداشتم برگشتم و از خودم این سوال رو پرسیدم که آیا اینی که نوشتم صفات و ویژگی های خودم هست؟ آیا این ویژگی ها رو که انتظار دارم همسرم همگی رو داشته باشه خودم دارم یا نه؟ باز از خودم پرسیدم فکر میکنی دختری با چنین ویژگی هایی به دنبال چه پسری میگرده و حاضره با من ازدواج کنه یا نه؟ باید دارای چه خصوصیاتی باشم تا برای چنین دختری همسر مورد نظر و جذاب به نظر بیام و همونی باشم که اون دختر هم دنبالشه. پس 40 صفحه دیگه هم یادداشت کردم، ولی این بار تمام ویژگی های رفتاری، نگرش ها، خصوصیات اخلاقی، تناسب اندام، شکل ظاهری و لباسی که باید داشته باشم و میبایست تبدیل به چنین فردی میشدم و یادداشت کردم. و بعدش دست به کار شدم و تمام تلاشمو کردم تا به اون ویژگی ها برسم و چنین شخصیتی بشم. حدس بزنین که چی شد؟ جواب داد. اون با این ویژگی ها که ذکر کردم در مقابلم ظاهر شد. همسرم جورجیا دقیقاً با تمام اون ویژگی هایی که یادداشت کرده بودم و در جستجوش بودم، بی کم و کاست. کلید رسیدن به موفقیت و آرزوها اینجا بود. اول میبایست روی خودم کار میکردم تا بتونم دختری با اون خصوصیات مورد نظرم رو جذب کنم و تلاش کنم که اونو به دست بیارم. چگونگی رفتار با خودتان. خیلی خوب، سعی کنین فرایند لازم جهت رسیدن به هدفهایی رو که برای انجامشون مصمم شدین رو ترسیم کنین. این فرایندها گاهی برای انجام دادن و در بعضی موارد برای متوقف کردنه. مانعی که ما بین شما و هدفتونه فقط رفتار شماست. آیا لازمه که انجام دادن کاری متوقف بشه تا اثر مرکب شما رو در گردابی رو به پایین نبره؟ و بلافاصله چه کارایی رو شروع کنین تا مسیرتون تغییر کنه و در یه مسیر بهتر قرار بگیرین؟ به عبارت دیگه لازمه چه عادت‌ها و رفتارهایی رو از زندگیتون حذف یا اینکه به اون اضافه کنین. اینجا میخوام مسیر رسیدن به اهداف در زندگی رو به صورت یه فرمول براتون بگم. خوب دقت کنین. انتخاب یا تصمیمات شما به علاوه رفتار و عمل به اون انتخاب‌ها، به علاوه تکرار اون رفتارها یعنی تبدیل به عادت شدن آنها، به علاوه زمان مناسب جهت مرکب شدن، نتیجتاً اهداف شما رو به وجود میاره. پس به خاطر همینه که روی ثبت عادت‌ها تأکید دارم و اینقدر مؤثره. شما در میابید کدام رفتار هدفتون رو نابود و کدام رفتار شما رو در دستیابی به هدفتون یاری میکنه. شاید هم تصور میکنین که تمام عادت‌های بدتون رو تحت کنترل دارین. حاضرم شرط ببندم که اشتباه میکنین. برای همین دوباره و چند باره تأکید میکنم که شروع کنید به ثبت عادتها و رفتاراتون، چون به اهمیتش کاملا واقفم. صادقانه ازتون میپرسم آیا میدونین چند ساعت تلویزیون تماشا میکنین؟ چند ساعت رو صرف دنبال کردن مسابقات فوتبال و خبرهای جنجالی مربوط به ورزشکارا و هنرمندا میکنین؟ چند تا سریال و فیلم سینمایی در روز دنبال میکنین؟ مجله و روزنامه های جور و جور رو چی؟ چند بار در روز اخبار رادیو تلویزیون رو پیگیری میکنین؟ چند تا نوشابه مینوشین؟ چند ساعت رو به گشتنی بیمورد در اینترنت هدر میدین در حالی که انواع تنقلات پرکالری رو مصرف میکنین؟ حالا روزی چند دقیقه به پیاده روی میرین در حالی که به سیدی های آموزشی و انگیزشی گوش میدین. توی مسیر رفت و آمد با اتومبیلتون چند تا سیدی صوتی آموزشی رو استفاده میکنین و الی آخر. پس متوجه شدین نگرانین برای چیه؟ پس دوباره میگم، اولین گام آگاه شدن از نحوه رفتار خودتونه. اینکه در چه مواردی غفلت کرده و عادتهای بد ناخودآگاهی رو به وجود آوردین که باعث انحراف شما از مسیرتون شده. مدتی پیش یکی از مدیران شرکت‌های بزرگ به من مراجعه کرد تا به اون جهت بهبود اوضاعش کمک کنم. متوجه شدم در روز زمان زیادی رو صرف خوندن اخبار از تلویزیون و روزنامه و مجله می‌کنه. 45 دقیقه صبح روزنامه، 30 دقیقه رادیو در محل کار و همین مقدار در خونه. حدود 20 دقیقه اخبار سایت‌های خبری مثل یاهو، 20 دقیقه اخبار اقتصادی و ورزشی، 30 دقیقه اخبار ساعت 14 و همین مقدار ساعت 22 و زمانهای قابل ملاحظه‌ای هم روزنامه و مجله. حدود 3 ساعت و نیم از زمانشو اینطوری تلف می‌کرد. بهش گفتم تو نه کارگزار بورس و نه اقتصاددانی، پس دلیلی برای این همه پیگیری اخبار نمی‌بینم. به اون پیشنهاد دادم تنها شنیدن و دیدن خبرهای اصلی کل این زمان نهایتاً چیزی حدود 1 ساعت یا کمتر میشه و الباقی زمان تلف شده قبلی رو صرف فعالیت‌های مفیدی مثل ورزش، مطالعه، گوش دادن به برنامه‌های صوتی و آموزشی در زمینه کاری یا انگیزشی جهت رسیدن به اهداف بالا یا حتی گذراندن وقت بیشتر با خانواده کنه. آخرین بار که باهاش تماس داشتم گفت حالا استرس خیلی کمی دارم و احساس آرامش و تمرکزم بر روی کارها و زندگیم بیشتر شده. دلیلش اینه که اخبارای منفی و مکرر باعث کاهش آرامش و افزایش استرس میشه. یک تغییر خیلی کوچیک و در این حال ساده در نوع رفتار اون باعث شد تا قدم بزرگی در جهت رسیدن به اهداف بالا برداره. خیلی خوب، همه این موارد رو گفتم. حالا نوبت شماست. یه دفترچه کوچیک تهیه کنین و 3 هدف اصلیتون رو بنویسین. بعد فهرستی از عادت‌های بدی رو ثبت کنین که شما را در رسیدن به هر کدام از این 3 هدف اصلی باز می‌داره. لطفاً تک تکشون رو بنویسین. رفتارها و عادت‌ها هرگز دروغ نمیگن. اگه حرفی که میزنین با اونچه که انجام میدین تفاوت داشته باشه، من فقط عمل کردتون رو باور میکنم. اگه حرف از توسعه شخصی میزنین ولی زمان زیادی با گوشی، ایکس باکس یا جلوی تلویزیون سپری میکنین، من اصلا حرفتون رو باور نمیکنم. اگه میگین فردی متعهد و حرفه‌ایم ولی همیشه دیر و شلخته سر کارتون حاضرین، بازم همینطور. چون که همیشه رفتارتون هر بار عمل کرده واقعیتون رو لو میده و مواردی از این قبیل. خواهشن به فهرست عادتهای بدی که نوشتین نگاه کنین. این همون واقعیت درونی شماست. حالا تصمیم با شماست، همین رفتارا رو ادامه میدین یا تغییرش میدین؟ خب اگه جدن تصمیم تغییر گرفتین، به فهرستتون عادتهایی رو اضافه کنین که لازمه کسب کنین و زمانی که این عادت‌های جدید رو به نحوی تمرین و پیگیری کنین که در طول زمان مرکب بشن، قطعاً شما را به اهداف بزرگتون میرسونن. مراقب باشین نوشتن این فهرست‌ها در شما حس پشیمانی یا قضاوت در مورد گذشته ایجاد نکنه و خدایی نکرده انرژیتون رو هدر نده. این لیست به خاطر اینه که نگاهی جدید و اثر هوشیاری به چیزایی داشته باشین که باعث بهبود اوضاع زندگیتون میشه. من شما رو اینجا رها نمی کنم. بیاین عادتهای بد و ریشه‌کن کرده و به جاش عادتهای خوب، جدید و مثبت بکاریم. فصل سوم، قسمت سوم، تغییر دهندگان بازی. 5 استراتژی برای ریشه کن کردن عادت‌های بد. شما عادتاتونو به صورت غریزی نداشتین، بلکه یاد گرفتین. بنابراین میتونین فراموششون کنین. اگه قصد دارین کشتی زندگیتونو به مسیر جدید هدایت کنین، اول باید لنگر عادتهای بد که شما را زمینگیر کرده رو از جا بکنین. کلید پیروزی در این کار اینه که نیروی چرایتونو اونقدر قوی کنین که به لذات آنی شما غلبه کنه، و برای دستیابی به این هدف یه استراتژی جدید نیاز دارین. در ادامه مطالب من مهمترین این روش ها رو بهتون آموزش میدم. مرحله اول، محرک های خودتون رو کشف کنین. دوباره به فهرست عادت های بدتون نگاهی بندازین و مشخص کنین چه چیزی اونا رو تحریک میکنه. برای هر عادت چه کسی، چه چیزی، چه جایی و چه وقتی رو مشخص کنین. برای مثال، آیا عادت دارین وقتی با افراد خاصی به سر میبرین نوشابه بیشتری بنوشین؟ آیا در ساعت‌های خاصی از روز علاقه‌مند به خوردن شیرینی هستین؟ چه احساسات و هیجاناتی وجود دارن که بدترین عادت‌های شما رو تحریک می‌کنن؟ خستگی، استرس، خشم، عصبانیت و بی‌حوصلگی. در چه زمانی این احساسات رو تجربه می‌کنین؟ با چه کسی؟ کجا یا در حال انجام چه کاری؟ در چه موقعیت‌هایی عادات بد شما بروز می‌کنه؟ ملاقات با فامیل یا همکاران خاص، زمان تنهایی، داخل اتومبیل، قبل از تموم شدن کار خاصی. دوباره دفترچه یادداشت خودتون رو باز کنین و این محرک‌ها رو بنویسین. همین کار ساده خودآگاهی شما رو به شدت افزایش میده. البته دونستن عادت‌های بد به تنهایی باعث نابودیشون نمیشه. در ادامه بقیه موارد رو توضیح میدم. مرحله دوم، خونه خودتون رو پاکسازی کنین. اگه میخواین انواع نوشابه رو ترک کنین، خونه رو از قطره قطره اونا پاکسازی کنین. اگه قصد دارین قهوه رو کنار بذارین، باید اول از شر قهوه ساز خلاص بشین. اونو به کسی که لازم داره بدین. اگه میخواین غذاهای سالم مصرف کنین، تمام قفسه ها، کابینت و یخچال خونه رو از تنقلات و فست‌فودها پاکسازی کنین و هرگز اونا رو خریداری نکنین. اگه تصمیم گرفتین وقتتون رو با نشستن جلوی تلویزیون تلف نکنین، لطفاً اول از شر اون خلاص بشین. با من بحث نکنین که چون بقیه اعضای خانواده مثلا میخوان اون غذا رو بخورن، پس عادلانه نیست که من اونا رو محروم کنم. لطفاً به من اعتماد کنین. همه اعضای خانواده هم بدونن اونا سالم تر خواهند بود. اونا رو به خونه نیارین، از شر هر چیزی که عادتهای بد شما رو تحریک میکنه خلاص بشین. مرحله سوم، اونا رو جایگزین کنین. دوباره به لیست عادتهای بدتون نگاه کنین. آیا میتونین اونا رو با عادتهای سالم تر عوض کنین؟ یا اینکه برای همیشه اونا رو دور بریزین؟ تمام اطرافیانم میدونن که من عاشق اینم که بعد از نهار شیرینی و یا بستنی با حدود 1200 کالری بخورم. من این عادت بدو با یه تکه شکلات کمتر از 50 کالری عوض کردم و همچنان از خوردن چند شیرینی بعد از غذا لذت میبرم و مجبور نیستم که یک ساعت اضافی روی تردمیل بدوم تا دوباره به وزن عادی برگردم. با این موضوع سرگرم بازی بشین و ببینین چه رفتارهایی رو میتونین جایگزین، پاکسازی یا به کلی نابود کنین. مرحله چهارم، آرام شروع کنین. من نزدیک اقیانوس زندگی میکنم. هر وقت برای شنا میرم، اول مچ پاهامو توی آب میزنم، بعد تا زانو، کم کم تا کمر و سینه و نهایتاً در آب شنا میکنم. بعضی از مردم هم میتونن و یه دفعه در آب شیرجه میزنن. خوش به حالشون، من که این کارو نمی کنم. شاید به خاطر ترس از آب سرد در کودکی من باشه. پس برای بعضی از عادتهای قدیمی و ریشه دار زندگیتون شاید بهتر باشه آهسته آهسته جلو برین تا به آرامی اونا رو ریشه کن کنین. مثلا به جای 4 ساعت تماشای تلویزیون، 2 یا 1 ساعت تماشا کنین تا نهایتاً بتونین اونا رو کنار بذارین. چون شاید همین طور که یه دفعه کنار میذارین، بعد از مدتی خسته شده و به کار اول ادامه بدین. مرحله پنجم، به درونش بپرید. همه ی آدم ها با یه روش یکسان موفق نیستن. پژوهشگران کشف کردن برای بعضی آدم ها که قصد تغییر در شیوه زندگیشونو دارن، آسون تره که خیلی از عادتهای زشتشونو یه دفعه عوض کنند. یه متخصص مشهور قلب و عروق به نام دین اورنیش کشف کرد که میتونه خیلی از بیماری های قلبی پیشرفته رو بدون دارو و عمل جراحی و فقط با ایجاد تغییرات چشمگیر در سبک زندگیشون درمان کنه و درک کرد که خیلی از اون بیمارا هم براشون بسیار راحته که یک جا با تمام عادتهای بدشون خدافزی کنن. اون یه گروه انتخاب کرد و به جای غذاهای چرب و پرکالری مصرفشون، دویدن و انواعی از ورزش رو جایگزین کرد. همچنین روش‌های کاهش استرس و سایر تکنیک‌های تلک عادات مضر برای قلب رو به اونا آموزش داد. شگفت‌انگیز بود که کمتر از یک ماه این بیماران یاد گرفتن اون عادت‌های بد مادام العمرشون رو رها کنند و عادت‌های جدید رو بپذیرند. یک سال بعد از شروع این تمرین همگی به درجه بالایی از سلامتی رسیدند. البته من این موضوع رو یه استثناء میدونم، نه یه قاعده کلی. شما خودتون بررسی کنین که کدام استراتژی به بهترین شکل براتون مؤثر واقع میشه. اینکه یه مرتبه عادت‌های بد و با رفتارهای مثبت تغییر بدین و یا اینکه در طول مدت و آهسته آهسته شروع به تغییر دادن اونو بکنین. در کودکی به همراه خانواده و پدرم برای پیکنیک به کنار دریاچه رولینز می‌رفتیم که در شمال کالیفرنیا بود و آب این دریاچه بی نهایت سرد بود. پدرم به اصرار از من می‌خواست که در دریاچه اسکی کنم. من اسکی رو دوست داشتم، اما از افتادن یک باره در آب سرد متنفر بودم. بعضی مواقع خودش منو داخل آب هل می‌داد که بعد از چند ثانیه یخ‌زدگی و سرمای شدید به سرمای آب عادت می‌کردم و بعد از مدتی یه حس خوب آرام بخش را تجربه می‌کردم. و زمانی که بدنم با دمای آب سازگار می شد، اسکی روی آب دلچسب بود و هر بار که اونجا می رفتیم این چرخه برای من تکرار می شد. تجربه دوران کودکیم به این موضوع بیشباهت نیست که به طور ناگهانی یک عادت بد رو حذف کنیم یا تغییر بدیم. ممکنه برای مدت کوتاهی این موضوع سخت یا ناخوشایند باشه، ولی درست مانند بدن انسان که از طریق مکانیسم هموستازی یا خودپایداری با محیط جدید سازگار میشه، ما هم توانایی مشابهی در زمان تغییر رفتارای بد با رفتارای مثبت داریم و اغلب میتونیم خودمونو خیلی سریع به صورت فیزیکی و روانی با تغییرات جدید سازگار کنیم. بعضی وقتها آهسته به آب زدن جواب نمیده و باید پرید داخل آب. میخوام همین الان از خودتون بپرسین در چه مواردی باید به آهستگی شروع کنم و در چه مواردی لازمه که اون پرش بزرگ رو انجام بدم. در چه مواقعی از رنج و سختی فرار می کنم در حالی که احتمال می دم اگه سریع اقدام کنم خیلی زود با شرایط جدید سازگار خواهم شد. وقتی قصد دارم عادتهای بدی رو توی خونه تغییر بدم، با احتیاط و آهسته عمل می کنم. اما در زندگی حرفه‌ای پی بردم که شیرجه بزرگ به مراتب مؤثرتره، چه در مورد کسب و کار جدید، چه قرارداد با همکاران و سرمایه گذاران به آرامی تغییر دادن خیلی مؤثر نیست. بازرسی عادت‌های بد. به شما توصیه نمی‌کنم که تمام چیزهای بد رو از زندگیتون حذف کنید. هر چیزی در حد تعادل خوبه. ولی چگونه میتونین تشخیص بدین که آیا یک عادت بد بر شما تسلط پیدا کرده یا نه؟ من این کار رو با بازرسی عادتهای بدم انجام میدم. عادتی رو انتخاب کرده و اطمینان پیدا میکنم که هنوز تحت کنترل و تسلط منه. مثل نوشیدن قهوه، خوردن شیرینی و بستنی، کشیدن سیگار، تماشای فیلم. برای یک هفته تنها یک بستنی برداشته و اون روز رو با اون جشن میگیرم، نه اینکه هر روز یه بستنی و غرق شدن در یک عادت بد. هر سه ماه یک بار یکی از این موارد رو انتخاب و برای 30 روز از اون امتناع میکنم. من عاشق این موضوعم که به خودم ثابت کنم مسئول همه چیز خودمم. شما هم امتحان کنید، یه عادت بد رو انتخاب کنید که فعلا در حد اعتداله اما پیشرفت شما رو خیلی کند میکنه. حالا وارد روش 30 روزه بشین و اگه دیدین که خیلی سخته 30 روز ازش پرهیز کنین. بنابراین عادتی رو پیدا کردین که ارزشش رو داره که کاملا از زندگیتون حذفش کنین. تغییر دهندگان بازی. 6 استراتژی برای ایجاد عادتهای خوب. حالا که کمک کردیم عادتهای بدی که شما رو به مسیر اشتباه میبرن و حذف کنیم، نیاز داریم عادتهای خوب و جدیدی رو ایجاد کنیم که شما رو به اهدافتون برسونن. و برای این کار به مهارتهای متفاوتی نیاز داریم. این کار مانند کاشت یک نهال به آبیاری مداوم، کود، هوای مناسب، نور، مراقبت و پیگیری و زمان نیاز داره تا درست رشد بکنه. در ادامه فهرستی از تکنیک‌های مورد علاقه‌مو که در ایجاد عادت‌های خوب به شما کمک می‌کنه رو توضیح میدم. استاد مدیریت جان ماکسول گفته شما نمیتونین زندگیتون رو تغییر بدین مگه اینکه چیزایی رو تغییر بدین که هر روز در حال انجامشون هستین. راز موفقیت در کارهای روزمره شما نهفته است. بنابر تحقیقات 300 بار باید یک رفتار رو تکرار کنین تا در ناخودآگاه به یک عادت جدید تبدیل بشه که این معادل یک تمرین یک ساله است. خوشبختانه همونطور که قبلا گفتم شانس بهتری داریم چون میتونیم بعد از 3 هفته تمرکز و تمرین روی یک عادت جدید اونو تقریبا برای همیشه در زندگیمون داشته باشیم. یعنی اگه به مدت 3 هفته توجه ویژه‌ای روی عادت جدید داشته باشیم شانس خیلی بیشتری به دست میاریم که اون عادت رو برای تموم عمرمون داشته باشیم. شما میتونین یه عادت رو در عرض 1 ثانیه تغییر دهین یا بعد از 10 سال هنوز در تلاش و مبارزه باشین. اولین بار که یک اجاق گاز داغ رو لمس کردین متوجه شدین هرگز این عادت رو تکرار نمی کنین. اون شوک و درد به قدری شدید بود که آگاهی شما رو تغییر داد که هیچ وقت نبایست اطراف اجاق گاز داغ باشین. کلید موفقیت آگاه بودن شماست. اگه میخواین عادت خوب داشته باشین مطمئن بشین که روزانه حداقل 1 بار به اون توجه میکنین و با این رویه موفقیت شما حتمیه. اولین استراتژی 1. خودتان را برای موفقیت آماده کنین. هر عادت جدید باید با زندگی و شیوه زندگیتون مطابق باشه. اگه باشگاه ورزشی که انتخاب کردین تا خونه شما خیلی فاصله داره و ساعت مناسبی هم با کار و وقت شما نداره، هرگز به صورت مرتب به اونجا نمیرین. باشگاه ورزشی شما باید نزدیک و مناسب ساعت آزاد شما باشه. اگه قصد کاهش وزن دارین، مطمئن بشین که یخچال و قفسه ها از انتخاب های سالم پر شده. حتی کشوی میز و اطرافتون. در غیر این صورت وقتتون رو تلف نکنید. دومین استراتژی. 2. به اضافه کردن فکر کنید، نه کم کردن. یکی از دوستان به دلیل بیماری قلبی خاصی مجبور شد رژیم غذایی سختی رو پیگیری کنه. ولی اون به جای اینکه فقط خیلی چیزا رو از برنامه غذایی خودش حذف کنه، چیزای دیگری رو جایگزین کرد. به عنوان مثال، دیگه نمیتونم همبرگر، شکلات یا لبنیات بخورم. ولی به جای اون امروز میخوام سالاد سبزیجات بخارپز و انجیر تازه بخورم. اون تمرکز میکرد و شکمشو با چیزایی که میتونست بخوره پر میکرد. برای همین هیچ وقت دچار توجه بیش از حد و تمایل شدید برای خوردن غذاهای ممنوعه نمیشد. نتیجه بسیار عالی بود. حالا فکر کنید چه چیزایی رو میتونین به زندگیتون اضافه کنین تا جانشین عادت بدی در شما بشه و در آخر به کمک اونا زندگی رویایی رو به وجود بیارین. سومین استراتژی. 3. به دنبال حس مسئولیت پذیری در بین دیگران باشین. یه مدیر یا مسئول رو در روز اول کارش تصور کنین که در میان اطرافیان میگه من اینجا در مقابل شما این وعده رو میدم که، و نهایتاً قول میده تمام وعده های خودشو عملی کنه. بعد از این میدونه که باید روی قولش بیسته و از هیچ تلاشی برای رسیدن به وعده ها و اهدافش دریغ نکنه. آیا شما هم میخواین عادت جدیدی ایجاد کنین؟ از فامیل، دوستان یا همکارای خودتون بخواین که شاهدتون باشن. یه بار به یکی از همکارای سابقم کمک کردم که سیگار رو ترک کنه. زمانی که اون تصمیم به این کار گرفت، به همه گفتم گوش کنین، ماری تصمیم گرفته سیگار رو ترک کنه. به نظرتون عالی نیست؟ بعد یه تقویم دیواری بزرگ روی در به اتاقش زدم و هر روز که سیگار نمی‌کشید، یه ضرب در بزرگ قرمز روی تقویم می‌زدم. همکاراش متوجه شدن و شروع کردن به تشویق اون. حالا تقویم پر از ضرب در قرمز بود. ماری نمیخواست شرمنده اون تقویم، همکارا و خودش بشه و شکست بخوره. بنابراین سیگار رو ترک کرد. به خانواده، دوستان و همکاراتون بگین و اجازه بدین اونا بدونن که تغییر کردین و از این به بعد شما رئیس خودتونین. 4. استراتژی. 4. یک شریک و همراه موفقیت پیدا کنین. برای افزایش شانس موفقیتتون یه همراه پیدا کنین، کسی که شما رو بابت ایجاد عادتهای جدیدتون متعهد نگه می‌داره. شما هم در مقابل همین کار رو برای اون انجام بدین. به عنوان مثال، من دوستی دارم که به اون همکار موفقیت میگم. هر جمعه ساعت 11 صبح 30 دقیقه با هم تماس تلفنی داریم که در طی اون در خصوص موفقیت‌ها، شکست‌ها و کارهای مهممون حرف می‌زنیم و از یکدیگر بازخورد می‌گیریم و همدیگر رو تشویق به مسئولیت پذیری می‌کنیم. شما هم می‌تونین برای پیاده‌روی، دوچرخه سواری، دویدن، رفتن به باشگاه یا بحث و تعادل در مورد کتاب‌های بهبود شخصی یا هر کار دیگه یه همراه موفقیت پیدا کنید. 5. استراتژی. رقابت و رفاقت. بهترین چیز برای افزایش عادت‌های جدید ایجاد یک رقابت دوستانه با خودتون و اطرافیانتونه. در یک شرکت جهت سرعت در کارها و افزایش انرژی پرسنل قرار شد یک مسابقه راه رفتن درون شرکت ایجاد بشه. به کفش همه قدم سنج وصل شد تا قدم‌های حرکتی اون رو شمارش کنه. مسابقه برگزار شد. برام جالب بود کسانی که برای سلامتی خودشون ورزش نمی‌کردن ناگهان شروع به پیاده روی کردن، اونم 4، 5 یا 6 مایل در روز. حتی زمان نهار در پارکینگ قدم می‌زدن. زمان کنفرانس تلفنی توی راهرو حرکت می‌کردن. هر کس به خاطر مسابقه به دنبال راه‌های مختلف برای افزایش فعالیت خودش بود. قدم‌ها شمرده می‌شد و مشخص می‌شد چه کسی فعال‌تر بوده. تعداد این قدم‌ها روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شه. پس از مسابقه متوجه شدم 60% قدم‌ها کاهش پیدا کرده و مسابقه بعدی دوباره شروع شد. تمام چیزی که لازم بود کمی رقابت برای روشن نگه داشتن موتور آدما بود. یه حس اجتماعی شگفت‌انگیز در اونا به وجود اومد. شما چه نوع مسابقه دوستانه و مفرحی رو سراغ دارین که میتونه روحیه رقابتی رو به عادت‌های جدیدتون تزریق کنه؟ استراتژی ششم و آخر. شش، جشن بگیرید. کار مداوم بدون تفریح و سرگرمی شما رو کسل و بی‌حوصله می‌کنه. همیشه زمانی رو برای جشن گرفتن داشته باشین تا بتونین از ثمره موفقیت‌های خود در طول مسیر لذت ببرید. سعی کنین بابت عادات خوبی که دنبال می‌کنین هر روز یا هر هفته یا هر ماه هدایایی هر چند کوچک به خودتون بدین. زمانی برای پیاده روی، استخر یا حتی خوندن مطلبی جالب و خنده‌دار. برای مراحل مهمتر و بزرگتر برای خودتون ترتیب یه مسافرت کوتاه یا دعوت به یک رستوران مورد علاقه رو بدین. و همیشه برای رسیدن به اهداف بزرگ به خودتون وعده پاداش‌های بزرگ بدین. تغییر سخت و دشوار است. اگه تغییر آسون بود و همه اونو انجام میدادن، برای من و شما خیلی سخت‌تر میشد که سرتر از بقیه باشیم و آدمای فوق‌العاده موفقی بشیم. معمولی و عادی بودن راحت‌تر از خارق‌العاده بودنه که شما رو از سایر مردم دنیا متمایز میکنه. همیشه خوشحال میشم وقتی میدونم انجام کاری دشواره. چرا؟ چون میدونم خیلی ها اونو انجام نمیدن و من میتونم جلوتر از اونا حرکت کنم. من عاشق این کلام از دکتر مارتین لوتر کینگم. اون گفته ارزیابی نهایی یک فرد از جای راحت و آرامی که اکنون ایستاده صورت نمیگیره، بلکه جایی اندازه گیری میشه که با سختی در چالشه. وقتی با وجود سختی و یک نواختی به تلاش خودتون ادامه میدین، پیشرفت کرده و در رقابت با دیگران پیروز میشین. اگه کاری سخت، آزاردهنده و خسته کننده است، خب باشه، فقط انجامش بدین. اونقدر ادامه بدین تا جادوی اثر مرکب پاداشی سخاوتمند به شما بده. صبور باشین. اگه 20، 30، 40 سال یا بیشتر صرف تکرار رفتارهایی کردین که حالا تصمیم دارین اونا رو عوض کنین، باید بدونین که این کار زمان بره و نیازمند تلاش زیاده. مطالعات علمی نشون دادن الگوهای رفتاری که بارها تکرار شدن چیزی به نام شیار عصبی امضای ذهنی یا شیار مغزی ایجاد میکنه و یه سری از نرونهای عصبی به هم متصل شده و الگوهای ذهنی یا عادات خاصی رو به وجود میارن. توجه کردن عادت و روش رو فعال میکنه. وقتی به یک عادت توجه ویژه داریم، شیارهای عصبی فعالتر میشه و افکار و آرزوها و کارهای مرتبط با اون عادت رو آزاد میکنه. خوشبختانه مغز ما قابل انعطافه. اگه توجه به اون عادت بد رو متوقف کنیم، این شیار عصبی ضعیف میشه و زمانی که عادتهای جدید ایجاد میکنیم و مرتب تکرار میکنیم، شیارهای جدید عمیق و عمیق‌تر میشن تا سرانجام جانشین شیارهای قبلی، یعنی عادتهای قبلی میشن. البته دوباره میگم ایجاد عادتهای جدید و شکل دادن شیارهای جدید در ذهن کاری زمان بره. صبور باشین. اگه از واگن به بیرون پرت شدین، دوباره سوار بشین. خودتونو سرزنش نکنین. به مسیر درست برگردین. همه ما اشتباه میکنیم. فقط کافیه دست به کار بشین و استراتژی دیگه‌ای رو امتحان کنین. تعهد و پایداریتون رو تقویت کنید. وقتی به تلاشتون ادامه بدین، نتایج بزرگی به دست میارین. حالا که صحبت نتایج شد، خوبه بدونین که فصل بعد جاییه که شما از بقیه متمایز میشین. همون جایی که تکانش بزرگ شکل میگیره و اینجاست که پاداشی بزرگ دریافت میکنین. کاری کنین که اثر مرکب برای شما کار بکنه. خلاصه گام‌های عملی: 3 مورد از بهترین عاداتتون رو مشخص کنین، همونایی که مهمترین اهداف شما رو پشتیبانی میکنن. اونا رو یادداشت کنین. حالا 3 مورد از بدترین عاداتتون رو تعیین کنین، همونایی که سدی در مسیر رسیدن به اهدافتونن. لطفاً یادداشت کنین. 3 عادت جدید رو مشخص کنین که میبایست اونا رو پرورش بدین تا شما رو در مسیر رسیدن به مهمترین اهدافتون یاری کنن. انگیزه اصلیتون رو تعیین کنین. پیدا کنین چه چیزی شما رو در جهت رسیدن به اهدافتون ترغیب و تشویق میکنه و شما رو تا آخر نگه میداره. نیروی چرایتون رو پیدا کنین. اهدافی دقیق، ضروری، الزام‌آور و الهام بخش برای خودتون مشخص کنین تا همیشه روشنایی وجود شما باشه. فصل 4، قسمت اول. فصل 4، تکانش. میخوام یکی از دوستای بسیار خوبم رو بهتون معرفی کنم. این دوست با بسیاری از بزرگان مثل بیل گیتس، استیو جابز، مایکل جوردن، لانس آرمسترانگ، مایکل فیلیپس و خیلی از آدمای موفق دیگه بسیار صمیمی بوده. اون در صورت دوستی با شما چنان اثری روی زندگیتون میذاره که هیچ کس و هیچ چیز دیگه‌ای چنین اثری رو نداره. میخوام شما رو با تکانش آشنا کنم، یا دوست دارم اینجوری صداش کنم: تکانش بزرگ. بیشک تکانش بزرگ یکی از قدرتمندترین و مرموزترین نیروهای موفقیته. شما نمیتونین تکانش رو ببینین یا حس کنین، اما وقتی بهش دست پیدا کنین خودتون متوجه حضورش میشین. نمیتونین انتظار داشته باشین تکانش در هر موقعیتی از راه برسه، ولی زمانی که خودشو نشون بده میتونه شما رو به سمت سکوی پیروزی پرتاب کنه. وقتی تکانش رو همراه خودتون دارین دیگه هیچ کسی حتی به گرد پاتونم نمیرسه. به خاطر شروع این فصل بسیار هیجان زده شدم. شما وقتی ایده های این فصل رو به کار بگیرین، هزاران برابر بیشتر از وقت و انرژی که تا حالا برای این مطلب صرف کردین رو به دست میارین. جدی میگم، این ایده ها خیلی بزرگ و مهمن. مهار نمودن قدرت تکانش بزرگ. قانون اول نیوتن یادتونه؟ درسته، قانون اینرسی. اجسام ساکن تمایل دارن حالت سکون خودشون رو حفظ کنن، مگه اینکه نیروی خارجی به اونا وارد بشه. و اجسام متحرک تمایل دارن به حرکتشون ادامه بدن، باز مگه اینکه چیزی مانع حرکت اونا بشه. به عبارت دیگه، آدمای تنبل سیب زمینی باقی مونده و آدمای موفق با جدیت و پشتکار به مسیرشون ادامه میدن و موفق و موفق تر میشن. ایجاد تکانش کار راحتی نیست، اما اگه یه بار اونو به دست بیارین دیگه موفقین. یادتونه وقتی میخواستین چرخ و فلک رو حرکت بدین، اولش خیلی سخت بود. با ناله و شکایت سعی میکردین اونو راه بندازین. بعد از مدتی به آرومی شروع میکرد به حرکت و دوستاتون شما رو تشویق میکردن که تندتر و تندتر. برای اینکه به سرعت ایدئال برسه، مجبور بودین بیشتر تلاش کنین و بدوین. تا به سرعت بالا میرسید، میپریدین روی اون و به دوستاتون ملحق میشدین. و از تماشای اطراف که مثل یه دایره رنگی دورتون میچرخید و برخورد باد با صورتتون احساس لذت میکردید. زمانی که سرعت چرخ و فلک کم میشد، دوباره بیرون میپریدین و کمی با اون میدویدین و سپس روی اون میپریدین. به محض اینکه چرخ و فلک به سرعت مناسب میرسید و به تکانش کافی دست پیدا میکرد، نگه داشتن در اون وضعیت کار نسبتاً آسونی بود. پذیرش و مطابقت با هر تغییری به همین صورته. ابتدا با یه قدم کوچیک شروع میکنیم. اول کار پیشرفت خیلی کند و آرومه، ولی بعد از مدتی که این تغییر تبدیل به عادت شد، تکانش بزرگ ظاهر میشه و شما شاهد موفقیت و نتایج به صورت مرکب خواهید بود. یه مثال دیگه براتون تعریف میکنم. یه موشک ماهواره بر در چند دقیقه اول پرتاب در مقایسه با کل زمان حرکت سوخته بیشتری رو مصرف میکنه. چرا؟ به دلیل غلبه کردن به نیروی جاذبه. ولی بعد از اون میتونه حتی بدون سوخت در یه مدار مدت‌ها بچرخه. پس قسمت سخت اون همون جدا شدن از زمینه. در این مثالا همگی بر اینرسی غلبه کردن. شما هم به انرژی زیادی نیازمندین تا به اینرسی خودتون غلبه کنین و به موفقیت برسین. اما وقتی به حرکت افتادین، دیگه متوقف کردن شما سخت میشه، با اینکه حالا به مراتب کمتر تلاش میکنین. آیا تا به حال تعجب نکردین که چرا افراد موفق همیشه موفق ترن؟ پولدارها پولدارتر، آدمای شاد شادتر و خوششانس‌ها خوششانس‌ترن. اونا دارای تکانش هستن. تکانش به صورت دو طرفه کار میکنه، میتونه به نفع شما یا بر علیه شما کار کنه. هرچه زمان بیشتری رو روی کاناپه بشینین و فیلم و سریال های بی‌محتوا رو تماشا کنین، براتون سخت‌تره که از جا بلند بشین و شروع به حرکت بکنین. پس بیاین همین حالا شروع کنین. چگونه میتونین تکانش بزرگو به زندگیتون دعوت کنین؟ شما باید زمینه این کارو فراهم کنین. میپرسین چطوری؟ از طریق انجام کارهایی که تا حالا دربارشون صحبت کردم. دوباره به صورت خلاصه براتون میگم. 1. انتخابها و تصمیمهای جدید بر اساس اهداف و ارزشهای اصلیتون. 2. به کار بردن این انتخاب‌ها از طریق رفتارهای مثبت و سازنده. 3. تکرار کافی اون اقدامات و رفتار مثبت تا نهایتاً عادات جدید در شما رو ایجاد بکنه. 4. ساختن رویه‌ها و ریتم‌های رفتاری که منجر به نظم در زندگیتون میشه. 5. ثابت قدم و پایدار ماندن برای مدت زمان طولانی. و اینجاست که ناگهان تکانش بزرگ به سراغتون میاد. این اتفاق خیلی خوبیه و شما از این به بعد توقف ناپذیر خواهید بود. افراد زیادی هستند که با استفاده از این روش، یعنی تکانش بزرگ، به پیروزی های بزرگی رسیدن. مثلا مایکل فیلیپس رو یادتون هست؟ شناگری که در المپیک 2008 پکن 8 مدال طلا کسب کرد. او طی 12 سال تمرین مداوم و با کار و تلاش زیاد همراه مربیش تونست استعدادها و مهارتاشو تقویت کنه. وابستگی این استاد و شاگرد برای رسیدن به چشمانداز مشترکشون افسانه ایست. طی 12 سال تمرین، مربی فیلیپس تنها یک بار اجازه بهش داد که 15 دقیقه تمرینشو زودتر تموم کنه تا بتونه خودشو برای مراسم ازدواج یکی از دوستاش آماده کنه. پس عجیب نیست که هیچ کس نتونست تو شنا در هیچ رشته ای اونو شکست بده. یه مثال دیگه، میتونیم شرکت اپل رو ذکر کنیم. شرکت اپل خیلی دیر وارد این بازار شد. منظورم بازار امپیتری و گوشی موبایله. اما اونا چیزی قدرتمند رو تو خودشون ایجاد کرده بودن که باعث موفقیتشون می شد. تا تلاش برای ادامه وفاداری مشتریان، تعهد در داشتن کیفیت بالا، طراحی نوآورانه و مبتکرانه و کاربرد راحت محصولات. و این امر باعث شد بتونن بازار این دستگاه‌ها رو تسخیر کنن و نمیتونست موفقیت یه شبه باشه. داستان شرکت‌های گوگل، یوتیوب و خیلی های دیگه را هم میدونین و اینکه چه موفقیت‌های بزرگی رو رقم زدن. اینا چه ویژگی‌های مشترکی داشتن؟ همه اونا کار یکسانی رو تا قبل از به دست آوردن تکانش انجام دادن. عادت‌ها، نظم، رویه‌ها و ثابت قدمی و پایداریشون کلیدهایی بود که تکانش رو برای هر یک از اونا ایجاد کرد. و زمانی که تکانش بزرگ خودشو به اونا نشون داد، غیر قابل توقف شدن. قدرت رویه ها. بعضی از بهترین اهداف و خواسته های ما به این دلیل شکست میخورن چون سیستم اجرایی مناسب و درستی رو ندارن. برای رفع این مشکل، نگرش ها و رفتارهای جدیدتون باید در رویه های روزانه، هفتگی و ماهانه گنجانده بشه. یه رویه عملی است که هر روز به طور ناخودآگاه انجام میدین، مثل مسواک زدن یا بستن کمربند ایمنی. اگه هر عمل رو که با موفقیت انجام میدین به دقت بررسی کنین، متوجه میشین یه رویه براش ایجاد کردین. این رویه ها استرس زندگی رو کاهش میدن و اعمال ما رو بهینه و ناخودآگاه میکنن. برای رسیدن به اهداف جدید و ایجاد عادات مثبت، لازم رویه های جدیدی رو برای پشتیبانی از اهدافمون ایجاد کنیم. ایجاد رویه قابل پیشبینی و روزانه شما رو آماده میکنه در هر نبردی در زندگی پیروز بشین. بازیکنان فوتبال هم برای لحظه قبل از پرتاب توپ و پاسها زمان و رویه خاص قائلن. این باعث میشه تا هزاران بار که در گذشته این کار رو انجام دادن هماهنگ بشن. قابل پیشبینیه که بدون این رویه های قبل از ضربه و پاس، عملکردشون زیر فشار زمانی و عوامل دیگه تا حد زیادی کم میشه. یه رویه روزانه که بر اساس عادتهای خوب و منظم ایجاد شده باشه، افراد بسیار موفق و از سایر افراد جدا میکنه. داشتن رویه مشخص قدرتی باور نکردنی به شما میده. برای ایجاد رویه های مفید و مؤثر، اول باید تصمیم بگیرین چه رفتارا و عادتهایی رو میخواین به کار بگیرین، چه عادتهایی رو میخواین اضافه یا کم کنین. در مورد تمام جزئیات دقیق باشین. وقتی رویه ایجاد بکنین، مثلا یه رویه صبحگاهی، میخوام اونو بی وقفه و کامل انجام بدین. وقتی از خواب بیدار میشین، بدون هیچ بحثی انجام بدین. اگه کسی یا چیزی مانعتون شد، دوباره از اول شروع کنین و ارادتونو برای انجام اون کار قوی کنین. روزهایتان را از قبل برنامه ریزی کنین. ممکنه خیلی سخت و بیهوده باشه که بخواین تمام اتفاقات روز خودتون رو کنترل کنین، اما همیشه میتونین شروع و پایان روز خودتون رو کنترل کنین. من اول اهدافمو در ذهنم مجسم میکنم و بعد رفتارها و رویه هامو بر اساس اونا طراحی میکنم. در این زمینه راه‌های عملی خیلی مؤثری دارم که براتون بیان می‌کنم. بیدار شوید و بدرخشید. طلوع و درخشش صبحگاهی. رویه صبحگاهی من مثل آماده شدن یک قهرمان ورزشی قبل از انجام تمرینات اصلی در هر روز صبحه، چون هر صبح انجامش میدم و در ذهنم حک شده و لازم نیست درباره‌اش فکر کنم. ساعت 5 صبح با زنگ گوشی از جا برمیخیزم و 8 دقیقه اول تا زنگ دوم گوشی 3 تا کارو انجام میدم. اول، روزمو با احساس سپاسگزاری برای چیزایی که دارم شروع میکنم. با این کار، نگاه، رفتار و پاسخ جهان به شما خیلی متفاوت میشه. و زندگی رنگ و بوی متفاوتی پیدا میکنه. دوم، یه کار عجیب انجام میدم. هر روز به یه شخص ابراز محبت میکنم. تنها راه جلب عشق و محبت دوست داشتن دیگرانه. اون شخص میتونه دوست، فامیل، همکار یا کسی که شما برای بار اول دیروز ملاقاتش کردین باشه. و با تجسم تمام چیزای خوبی که براش آرزو کردم، عشق و محبت رو به طرف اون میفرستم، که البته بعضیا به این کار میگن دعا، ولی من به اون میگم نامه عاشقانه ذهنی. سوم، در مورد مهمترین هدفم فکر میکنم و سه کاری رو انتخاب میکنم که همین امروز میتونم برای نزدیک شدن بهش انجام بدم. به عنوان مثال، هدف شماره یک امروز من عمیق تر کردن عشق و صمیمیت در زندگیمه. پس سه کاری رو برنامه ریزی میکنم که مطمئنم همسر و فرزندم احساس عشق، احترام و زیبایی کنن. بعد از اون در حین آماده شدن قهوه یا چایی به اندازه 10 دقیقه حرکات کششی انجام میدم. چون فهمیدم تنها راهی که میتونم با اون حرکات کششی رو تو زندگیم بیشتر کنم، تبدیل شدنشون به یک رویه است. و بهترین زمان برای اون کار هنگام آماده شدن قهوه یا چایی بود. بعد آلارم گوشیمو برای 30 دقیقه تنظیم میکنم. در این مدت یه مطلب مثبت و آموزنده میخونم. بعد از این 30 دقیقه مهمترین پروژمو برمیدارم و بدون کوچکترین حواس پرتی و با تمرکز کامل روی اون کار میکنم. هر روز رأس ساعت 7 یه برنامه به نام جلسه بازبینی دارم. یعنی تک تک برنامه های همون روزو بازبینی میکنم. در این زمانه که 3 هدف اصلی 1 ساله، 5 ساله و مهمترین هدف ماه و هفتمو مرور میکنم. و مهمترین بخش این بازبینی مرور 3 مورد از مهمترین و با ارزشترین اولویت های اون روزه، یعنی مهمترین کارایی که منو به اهدافم نزدیک میکنه. بعد ایمیلمو باز میکنم و مجموعه ای از وظایف و ماموریت های کاری رو برای بقیه اعضای گروه میفرستم تا در اول روز پیگیری کنن. و بلافاصله ایمیلمو میبندم و برمیگردم سراغ مهمترین و با ارزشترین اولویت های اون روزم. بقیه یه روز ممکنه 1000 شکل متفاوت داشته باشه، ولی مادامی که رویه صبحگاهی رو اجرا میکنم، بسیاری از کارهای کلیدی و مهم که باید اونا رو اجرا و تمرین کنم مشخص میشن. با این کار هر روز در سطح بالاتری از عملکرد قرار میگیرم، تا اینکه بخوام روزمو بدون برنامه ریزی و با یه سری عادات مخرب و بد شروع کنم. فصل 4، قسمت 2، رؤیاهای شیرین. عصرها رو با جمع‌بندی کلیه حساب‌ها، رسیدها و کارت‌های اعتباری و مرتب کردن اون حسابا شروع می‌کنم. و این کار بسیار مهمه که روزانه حساب کارای خودتون رو جمع‌بندی کنین. سپس در خصوص اینکه برنامه روزانه چگونه پیش رفت، کارهای ضروری فردا چیه، چه کارایی با توجه به اتفاقات امروز لازمه به فردا اضافه بشه و یا چه کارایی میبایست از اون حذف بشه، و همینطور اضافه شدن ایده ها و نگرش های جدید به برنامه فردا، که این کار آخری باعث شده تا امروز بیش از 40 دفترچه از ایده ها، استراتژی ها و نگرش های مختلف رو درست کنم. در نهایت دوست دارم قبل از رفتن به تخت خواب حداقل 10 صفحه از یک کتاب آموزشی و انرژی بخش رو مطالعه کنم، چون که ذهن در زمان خواب شروع به تجزیه و تحلیل اطلاعاتی که قبل از خواب دریافت کرده میکنه. پس تمرکزم روی موضوعی سازنده و مفید که باعث پیشرفتم شده و منو به اهدافم نزدیکتر میکنه قرار میدم. کنترل پایان روز باعث میشه روز بعد و با تمام قوا شروع و تموم کنم. ایجاد تغییرات برای بهبود بخشیدن به زندگی و پیشرفت. هر چند وقت یه بار رویه‌مو متوقف میکنم. در غیر این صورت زندگی راکد و غیر جذاب میشه. یه مثال ساده، مثلا کار کردن با وزنه. وقتی برای مدت طولانی با یه روش مشابه و تکراری بدنسازی میکنیم، بدن نمایش اثر مرکبو متوقف میکنه و خسته میشه. پس میبایست برنامه تمرینی تغییر کنه. به این دلیله که مربیان هر یک یا دو ماه یک بار برنامه تمرینی رو عوض میکنن. پس زمانی که ما در یه رفتار یا عملکرد خسته میشیم، اشتیاقمون رو از دست میدیم و تکانش بزرگ دیگه خودش رو نشون نمیده. به همین خاطر مهمه که با اون مبارزه کنیم و خودتون رو با روش‌های جدید به چالش بکشین و تجربیات تازه‌ای رو کسب کنین. از امروز تلاش کنین هیجان بیشتری رو به زندگیتون اضافه کنین. هدف‌های جدید هفتگی، ماهیانه و سالانه. منظورم این نیست که هدف‌های خیلی عجیب و خارق‌العاده‌ای باشن. میتونن مثل شرکت توی کلاس آموزشی جدید، رفتن به یه باشگاه، خوردن غذاهایی متفاوت، ملاقات افراد جدید، تغییرات کوچیک در نحوه کار برای خودتون و همکاراتون، چند دقیقه جلسه کاری جدید و مواردی شبیه به این باشه. این تغییر ریتم باعث ایجاد سرزندگی در شما میشه و میل و اشتیاقتون زیاد میشه و نهایتاً فرصت‌های جدیدی براتون به وجود میاد. به رویه‌هایی که دارین فکر کنین. اگه کاری قبلاً به شما احساس نشاط و شادی میداده ولی در حال حاضر به نظر خسته کننده شده و اون حس رو نمیده، سریعاً اونو تغییر بدین. ریتم جدید. ریتم رفتاریتون رو پیدا کنین. زمانی که رفتارها و اعمالتون هر روز به صورت منظم انجام میشن و به رویه هفتگی، ماهیانه، سه‌ماهه و سالانه شما تبدیل شدن، نهایتاً دارای ریتم میشن. و اینجاست که شما تکانه بزرگو به خونتون دعوت کردین و اون 100% به سمت شما میاد. این مثل یه لوکوموتیوه. زمانی که ساکن تنها یه مانع کوچیک مثل یه تکه چوب میتونه جلوی حرکت چرخاشو بگیره و برای حرکت حتی جزئی نیازمند نیروی خیلی زیادیه و بایست موتور اون با قدرت زیادی کار کنه. ولی زمانی که این نیروی بزرگ ایجاد شد، این قطار شروع به حرکت کرده و چرخ‌ها دارای ریتم میشن. و اگه فشار موتور ثابت بمونه، قطار دارای تکانش میشه. و در این حالت، زمانی که قطار فقط به سرعت 55 مایل برسه، اگه به یه دیوار بتونی به قطر حدود 5 متر هم برخورد کنه، این دیوار رو متلاشی کرده و به حرکتش ادامه میده. تجسم موفقیتتون مثل لوکوموتیو غیر قابل توقف به شما کمک میکنه تا بتونین اشتیاقتون رو حفظ کرده و ریتم خودتون رو توی زندگی پیدا کنین. پس حواستون باشه و اهدافتون رو مرتب بازنگری کنین، چون بدون داشتن برنامه منظم ممکنه دچار هر ریتم ناخواسته ای بشه. اینجا براتون در زمینه نحوه کار کردن این ریتم یه مثال میزنم. به تقویم شما هر شب جمعه با همسر و فرزندم بیرون میریم و یه تفریحی رو با نظر مشترک اونا در نظر میگیریم. جمعه هم کلن روز خانواده است. به این معنی که تقریباً کار تعطیله و زمانیه که به یکدیگر و به خانواده اختصاص میدیم. اگه برای خودتون این حریم رو ایجاد نکنین، روزی در آینده دچار مشکل میشین. متاسفانه افرادی که نادیدشون میگیریم اکثرا مهمترین آدمای زندگیمونن. عصر جمعه برنامه مرور و بررسی رابطه مشترکمونه. این قسمت رو از متخصصین حوزه زناشویی و خانواده یاد گرفتم. بهتره با موضوعات خوب شروع کنیم. با گفتن چیزایی که طی هفته گذشته به خاطرشون از هم سپاسگزار و قدردانیم. سپس با این ایده که از جک کانفیلد گرفتم از هم میپرسیم در این هفته از 1 تا 10 به رابطمون چه نمره ای میدی؟ پس از اون سوال بعدی، چه کارایی رو باید انجام بدیم یا کدوما رو تغییر بدیم تا نمره 10 بگیریم؟ در پایان بحث همگی احساس با ارزش بودن میکنیم و آرزوها و نظراتمون رو برای هفته بعد مشخص میکنیم. این فرایندی فوق العاده و بی نظیره. این کارو به شدت به شما توصیه میکنم، البته اگه جرأت و شجاعت اونو دارین. جیم ران به من یاد داده که زندگی مجموعه ای از تجربه هاست. هدف ما باید افزایش تعداد و شدت تجربه های خوب باشه. پس هر ماه سعی میکنیم یک کار و تجربه به یاد ماندنی ایجاد کنیم. ممکنه به کوهستان یا دوچرخه سواری طولانی بریم، قایق سواری و یا هر چیزی که تجربه خاص و به یاد ماندنی ایجاد کنه. شما اگه یه بار برای انجام این کار برنامه ریزی کنین، خود به خود همه چی در رویه ای طبیعی رو خواهد داد و نهایتاً ریتمی ایجاد کردین که بهتون تکانش میده. ریتم رفتاریتون رو ثبت کنین. کار خیلی جدیدی نیست، دوباره همون بحث ثبت کردنه. برای اینکه مطمئن بشین این ریتم‌های جدید توی زندگیتون ایجاد شده، به صورت روزانه و هفتگی اونا رو مرتب ثبت کنین. مثلا برای سلامتی بیشتر میخواین روزی 8 لیوان آب بخورین. هر روز بیشتر پیاده روی کنین. روزی 1 ساعت به باشگاه برین. از همسرتون قدردانی کنین. یا انجام هر رفتاری که برای رسیدن به هدفتون به اون نیاز دارین. باید اونو ثبت و پیگیری کنین تا مطمئن بشین که یک ریتم رفتاری ایجاد کردین. ریتم های زندگی. بعضی مواقع مردم افراط به خرج میدن. هیجان داشتن خیلی خوبه، اما میبایست برنامه ای داشته باشین که بتونین اونو بدون دلزدگی در دراز مدت و برای بقیه زندگیتون انجام بدین. به این دلیل که اثر مرکب نتیجه انتخاب‌ها و کارهای هوشمندانه ایه که به صورت مدام تکرار شدن. شما وقتی پیروز میشین که هر روز قدم‌های درستی بردارید. اگه حجم زیادی از یک کار رو در یه مدت زمان کوتاهی انجام بدین، پس از مدتی شکست می‌خورین. یکی از دوستام که از اضافه وزن و وضع ظاهریش رنج می برد به هم گفت به باشگاه رفته و یه مربی گرفته و هر روز هفته روزی 2 ساعت تمرین می کنه. ازش پرسیدم هدف اصلی چیه؟ گفت می خوام خوشتیپ و خوشهیکل و سلامت باشم. پرسیدم چرا؟ گفت دنبال نشاط و سرزندگیم و عمر طولانی که بتونم نوه ها و نتیجه هامو ببینم. بهش گفتم خیلی خوب، متقاعد شدم، ولی داری افراط میکنی. مطمئنن این اولین باری نیست که این تصمیمو گرفتی. اگه نتونی وارد برنامه ای بشی که اونو برای مدت طولانی ثابت نگه داری، هرگز نمیتونی اونو انجام بدی. و این بار هم مثل دفعات قبلی بعد از مدتی خسته میشی و ادامه نمیدی. پیشنهاد میکنم حد اکثر 4 روز در هفته و روزی 1 تا 1.5 ساعت شروع کن. و اگه بعدن احساس انرژی بیشتری کردی، یه روز به اون اضافه کن. واقعا باید جون میکندم تا متوجه بشه. چون در اون لحظه کاملا پرحرارت و هیجان زده بود و فکر میکرد که میتونه برای همیشه این رویه رو پیش بگیره. پس شما هم برنامه‌ای طراحی کنین که بتونین اونو 50 سال انجام بدین، نه 5 هفته و 5 ماه. خیلی خوبه که بتونین برای مدتی با قدرت عمل کنین، ولی جوری نباشه که کم کم سرد بشین و نهایتاً دست از کار بکشین. بیشتر مواقع با شدت عمل کردن هرگز تبدیل به رویه نمیشه. به یاد داشته باشین ثابت قدم بودن عامل حیاتی در موفقیته. قدرت پایداری و ثابت قدم بودن. قبلاً بهتون گفتم مهمترین ویژگی من که به هم مزیت رقابتی میده توانایی من در پایداری و ثبات قدمه. هیچ چیز نمیتونه تکانش بزرگ و سریعتر از نداشتن ثبات و پایداری از بین ببره. حتی افراد خوب، پرشور و دارای اهداف بلند مدت و با خواسته های ارزشمند وقتی پایداری و ثبات قدم نداشته باشن پس از مدتی شکست میخورن. بنابراین پایداری و ثابت قدم بودن ابزار قدرتمندیه که میتونه شما رو به سمت اهدافتون پرواز بده. تلمبه دستی چاه آب. تا حالا به تلمبه های دستی چاه که قدیم استفاده میشد و آب را از زیر زمین بالا میکشید فکر کردین؟ خیلی ها برای مدتی شروع به تلمبه زدن میکردن و چون آبی از چاه خارج نمیشد دست از فعالیت میکشیدن. این کار به ثبات قدم نیازمنده تا آب پمپاژ بشه. ولی بیشتر مردم جا میزنن، اما افراد هوشمند به پمپاژ کردن ادامه میدن و ادامه میدن تا جایی که موفق میشن فقط چند قطره آب به دست بیارن. و اینجاست که بقیه بهشون میگن شوخی میکنی، این همه پمپ زدن فقط برای چند قطره آب؟ فراموش کن. و در این زمانه که باز تعدادی حرف اونا رو گوش داده و تسلیم میشن، اما افراد با ثبات و آگاه تر همچنان ادامه میدن و کاری به این حرفا ندارن. و اینجاست که اتفاقی شگفت انگیز رخ میده. درسته، جادوی تکانش بزرگ. و با ادامه دادن به پمپاژ بدون وقفه جریان ثابت و پرفشاری از آب به وجود میاد. بله، موفق شدین. از اینجا به بعد لازم نیست با شدت اول پمپاژ کنین و تنها نیازه که اهرم تلمبه رو با ثبات و به آرامی حرکت بدین. این همون اثر مرکبه. حالا اگه اهرم رو برای مدتی رها کنین چی میشه؟ درسته، تکانش بزرگ از بین میره و آب به ته چاه برمیگرده. و تنها راه اینه که دوباره خیلی سخت کارای قبلی رو تکرار کنین. و این همان روشیه که بیشتر ما توی زندگی به کار میبریم. کار جدیدی رو شروع میکنیم، وسط راه اونو متوقف کرده و به تفریح و مسافرت میریم. کافیه که فقط کاری رو 2 هفته ترک کنین. مثل تمرین در باشگاه، رژیم غذایی، رفتارهای مناسب در مقابل همسر و فرزند و همکارا و دوستاتون، تماسهای بیمورد و طولانی کاری و الی آخر. سپس خواهید دید به کلی تمام نتایج اون کارو از دست میدین. حالا ممکنه فکر کنین خب، حالا که چیز زیادی از دست ندادین و میتونین دوباره شروع کنین. ولی باید بهتون بگم که تنبلی و سستی در کار یا رفتارتون حتی برای یک زمان کوتاه تکانه بزرگ رو از بین میبره و اونو به کلی نابود میکنه و این یک فاجعه است. موفقیت در مسابقه نتیجه داشتن یه سرعت مناسبه. مثل لاک‌پشت باشین. زمانی به تکانش بزرگ دست پیدا میکنین که از عادات مثبت پیروی کنین و در طول آن همواره ثابت قدم و پایدار باشین. پس از رسیدن به موفقیت اولیه هم باز ثبات قدمتون رو حفظ کنین. پس نتیجه گیری کلی که تا اینجا میتونم داشته باشم اینه که داشتن انتخابای صحیح، تمرین و حفظ عادتهای خوب، ثبات قدم و نگه داشتن تکانش برای همیشه رمز موفقیته. و این کار خیلی سختی هم نیست، به خصوص در دنیای در حال تغییر و پویای کنونی که میتونیم اطلاعات زیادی رو از اطرافمون به دست بیاریم. در ادامه و فصل بعدی درباره تأثیراتی صحبت میکنم که اکثراً ندانسته و ناآگاهانه میتونن به شما جهت رسیدن به موفقیت کمک کنند. این تأثیرات مثبت، متقاعد کننده و دائمیان و شما میبایست اونا رو یاد بگیرین، چون در غیر این صورت دچار شکست میشین. نتیجه فصل به خدمت گرفتن اثر مرکب. خلاصه مراحل عملی: رویه های صبح و شب خودتون رو ایجاد کنین. برنامه اجرایی قابل پیشبینی و بدون خطا و با کیفیت خیلی بالا برای زندگیتون تهیه کنین. سه جنبه از زندگیتون رو که در اون ثبات قدم ندارین رو مشخص کنین. بنویسین که این بی‌ثباتی تا حالا چه هزینه های سنگینی رو در زندگیتون داشته. برای خودتون یه تعهدنامه بنویسین تا شما رو به ثبات در اون زمینه ملزم کنه. در دفتر ثبت ریتماتون 5 مورد از رفتارای کلیدی که شما رو به اهدافتون نزدیکتر میکنه رو یادداشت کنین. رفتارایی رو ثبت کنین که با توجه به اونا قصد دارین ریتم‌هایی رو ایجاد کنین تا در آخر منجر به تکانش بشه.